بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یغترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشأ الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. توفیقی است به حمد الله محضر مبارکه برادران و خواهران بزرگوار، نوبتی دیگر در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر قرآن کریم افتخار انجام وظیفه برای بنده دست می‌دهد و انشاءالله بنابران است که ادامه آیات سوره مبارکه شورا را که در سال گذشته در محضر مبارکتون در این انجمن بازگو می کردیم و تا قسمت انتهایی آیه 23 محضر مبارک عزیزان تقدیم شد از همونجا سخن رو پیگیری می کنیم و امیدواریم تا پایان این 10 شب بتوانیم مجموعه این آیات مبارکه و این سوره رو به پایان برسانیم. اما صرفاً برای ایجاد ارتباط بحث از گذشته تا الان و گذشته از اون یه تبرکی جستن و حال و هوای خاصی در این شب نخستین به محفل دادن از جنس اون حال و هوای شب پایانی سال قبل، من آیه 23 رو به شکل خلاصه یه مروری خدمت عزیزان بازگو میکنم و ادامه مباحث رو هم پی میگیریم. در آیه قبل از آن 22 فرموده بود در انتهای کار که حضرت باری تعالی اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند فی روضات الجنات در زیباترین و خوشترین مکانها اینها رو جایگزین میکند. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر آنچه مشیت و اراده اینها باشد برای این جماعت مهیاست در نزد پروردگارشان، هیچ محدودیتی در خواست ندارند. ذالک هو الفضل الکبیر، این فضولی و فضل کبیر خداوند بر این انسانهای وارسته مؤمن و دارای عمل شایسته و صالح است. چون این سخن گفته شد، باز ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چنین اجر گسترده‌ای و چنین نکته بسیار مهمی که لهم ما یشاؤون، هر آن چرا که مشیتی ایشان باشد مهیای برای این جماعت است، این چیزی است که خداوند بشارت می‌دهد به اون بندگان خودش رو که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. در هر دعایی همان گونه که در نوبت قبل گفتیم در سال گذشته، عنصر ایمان رو در کنار عمل می‌بینید که چنین پیامد مبارکی دارد. ایمان صرف نیست، ایمانی است که منجر و منتهی به عمل می‌شود. خروجی اون عمل صالح است. ایمانی که نتیجه عینی و محقق بیرونی دارد، باید چنین جایگاهی رو برای اون نظاره کنیم. سخن به اینجا رسید، اونگاه فرمود قل، بگو پیامبر، لا اسألکم علیه اجرا، بر تمام این تعالیم و بر تمام این آموزش قرآن و این مکتب که به شما مختیم که پایان اون بدان مقام رفیع میرسد و چنین جایگاهی نصیبتون میگردد، هیچ اجری من از شما طلب نمی کنم و تقاضا نمی کنم الا المبدت فی القربا، عرض کردم من فقط یک گزارشی رو کوتاه خدمت دوستان میگم که انشاءالله ارتباط سخن رو به جوی محضر بارکتون. اشاره کردیم که نبی مکرم اسلام هم مانند دیگر پیامبران الهی است که این مردان بزرگ متاع خودشون رو قیمتگذاری نکردند و اینها هیچ فصل مشترک مالی با جامعه برقرار نکردند. از ذهان مخاطباشون رو آسوده کردند از اینکه طمع و توقع مادی از مردمان در قبال انجام وظایف یا خدماتی که ارائه می کنند داشته باشند. پیامبران الهی چون می دانستند اون چه ارائه می کنند چه بها گزافی دارد، بنابراین قابل قیمت گذاری نیست اساساً. مگر می توان گوهر و حقیقت هدایت رو با چه مبنایی برای اون بها و اجری در نظر گرفت؟ خیر، آموزش در مکتب پیامبران الهی آموزش رایگان بدون بها. هر نبی می گفت با قوم از صفا دستمزدی ما نخواهیم از شما، دستمزد ما رسد از حق بسی. پیامبران الهی قبلا قرارداد خودشون رو با پروردگارشون منعقد کردن و بنابران اصولی که آشنای اون شده اند لذا از مردمان هیچ مطالبه ای نمی کنن که خودشون رو از این جهت طلبکار جماعت هم حتی نمی دانند. نکته بسیار مهمی است. پیامبر هم میگوید که من هیچ اجر و مزدی از شما طلب نمی کنم، اما برخلاف دیگر پیامبران الهی الا در اینجا مشاهده کردید وجود داشت، الا المودت فی القربا. گفتیم که این خلاف روش پیامبران پیشین است. چرا؟ به دلیلی که تمام انبیا میدانستند که هنگامی که علم از دستشون به درآید بر زمین نمی افتد، می آید بزرگ دیگری. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. اگر نوح می رود ابراهیم در پس اون می آید، موسی می آید، عیسی می آید، همه انبیا و رسول این خیلی بزرگ و شخصیت گرانسنگ یکی پس از دیگری می آیند و حاملان لواء و پرچم هدایت در میان جامعه بشری به این خط ادامه دارد. اما این رسول مکرم می داند که ولیکن رسول الله و خاتم النبیین است. می داند که بالاخره کار به او ختم می شود. بعد از او رسول و پیامبری نمی آید که این جماعت بشری رو هدایت کند و به سر منزل مقصود رهنمون. می داند که رویه هدایت جور دیگری می شود. برای اون که این پیامبر راه و مسیر را پس از خیش نشان دهد به مردمان، انگشت اشاره به امر الهی دراز می کند به اونجا که باید مردم به همون سو حرکت کنند. این وظیفه رسول خداست که بازگو می کند و در این جهت اینجا هم اجری وجود ندارد. و ما سألتکم من اجر فهو لکم. آنی رو هم که به عنوان اجر داره بازگو می کند باز از آن خود مردمان است، چون نشان دادن بهترین معلمان هادیان و الگوهاست که پیامبر داره این کار رو انجام میده و مسیر بعد از خودش رو تبیین و تعریف میکند. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من از شما اگر میخواهید اظهار لطف بفرمایید مودت در قربا داریم. این کار ما معلمان است. همیشه به عزیزان خودمون میگیم اگر میخواید از ما تقدیر و تشکری بکنید، موفقیت شما در مسیر علمیتون بهترین تشکر است، موفقیت شما در مسیر معنویتون بهترین تشکر است. این آموخته از مکتب پیامبران الهی است که این آموزش رو به پیروان خودشون دادن. اما جان مطلب اینجا بود، دو واژه بود، مودت و قربا. کلمه قربا رو ابتدا عرض می کنم که گفتیم قربا یعنی چه؟ یعنی نزدیکان، صاحبان قرابت. چه قرابتی؟ آیا قرابت شخصی افراد رو پیامبر فرمود؟ آیا قرابت شخص خودش رو در تمام قریش فرمود؟ هیچ معنایی برای این احتمالات وجود نداره اصلا و اون نتیجه‌ای که پیامبر می‌خواهد حاصل نمی‌شود. فقط یه احتمال وجود داره که اون احتمال از خود نبی مکرم پرسش شد. بیش از 50 کتاب از منابع قوی حدیثی و تفسیری احادیث رو مفصل نوشتن که هنگامی که سوال شد یا رسول الله من القربا، قربا چه کسانی هستند که چنین مورد توجهند و شما می فرمایید؟ فرمود علی و فاطمه و ابناهما. علی است، فاطمه و فرزندانشون. صراحتاً خداوند مطرح کرد مسیر رو. اینجا بحث خیشاوندی و قرابت نیست، به جایی رسیده است مقام هدایت عالی این پیامبر و شاگرد ممتاز مکتب او و شاگردان ممتاز مکتب او، دانش آموختگان مکتب او، که بحث قرابت مطرح نیست. به معنای این یه کده، این یه آدرسه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، این یه آدرس داده میشه. و الا بحث قرابت به معنای خویشاوندی مطرح نیست و مدخلیتی در این جهت ابدا ندارد. خب این قربا که مشخص شد، مودت رو هم گفتیم. فقط باز عرض میکنم به عنوان یه مرور ذهنی، و دوست میدارم بالاخره این شب نخستین محفل که جایگاه مودت است خدمت دوستان یه مروری شود. گفتیم مباد راهزنی ذهن شود که مودت همان محبت است. خیر، مودت محبت نیست. اینجا خداوند مردمان را نمیخواند بر زبان پیامبر بون که با هادیان، پیشوایان، معلمان بزرگ مسیر امامت و ولایت اینها محبت داشته باشند. نه، این چیزی فراتر از این محبت از محبت ها جداست، این چیز دیگری است. و کلمه مودت به بیانی اگر معادل سازی اون رو ببینیم، دقیقا اشتداد المحبه، اون قله و انتهای محبت است که ما گاه از آن تعبیر به عشق میکنیم. عزیزان، همان که علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. همان که کارم اندر عشق مشکل میشود، خانمانم بر سر دل میشود. هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. کلمه مودت رو میتونیم معادل عشق در آن معنای متعادی و زیبا و لاهوتی اون بدانیم، اما با این خصوصیات که مودت محبتی است که او را عشق میگوییم، که چهار ویژگی دارد. یک، محبتی است که همراه با شناخت و معرفت است. اگر محبت همراه با شناخت و معرفت نباشد، مودت نامیده نمی شود، محبت هست. بالاخره من بنابر یه خصوصیاتی یه تعلق خاطری پیدا کردم، بنابر لذتی که میبرم انتفاعی دارم، یا مسائل دیگری که در انواع محبت داریم، دست داده این پیوند و این پیوستگی. اما معرفتی پشت اون نیست، یه شناخت عمیقی در پس اون دیده نمیشود به این محبوب. لذا ممکن است متغیر هم باشد این محبت، در یه بازه زمانی اوج بگیرد، کاهش پیدا کند، قطع شود، وصل شود. اما اون محبتی که تکیه بر معرفت می کند، لایزال و لمیزل است، تکان نمی خورد. می نجنبم که کوه الوندم، محکم و قوی پیش می آید و جدی و مؤثر. مودت محبتی است همراه با معرفت. دو، گفتیم مودت محبت برای نفس محبوب است، نه برای حبیب، نه برای منافع من. اگر من این محبوبم رو دوست می‌دارم، به خاطر محبوبم دوست می‌دارم، نه به خاطر شرایط خودم و نیازهای خودم. این مودت است عزیزان. و سوم، مودت محبتی است که مسئولیت می‌آورد. ممکنه خیلی چیزها رو دوست داشته باشیم، اما چه مسئولیتی در قبال اون داریم؟ اون سوی دنیا، این سوی دنیا، ممکن است خیلی نه دسترسی نه مسئولیتی. چهارم، مودت محبتی است که ابراز می‌شود، رو می شود، خودشون نشان میده. دقیقا اگر این چهار ویژگی آمد، اونگاه محبت ها از جنس و سمخ مودت می شود. فرمود خلا و اصل و کمره هجرن علمن مودت فل غرب. اون بزرگ انسانی که شما امشب بر این فرش ماتم در شب دوم روز نخستین ماه محرم الحرام نشسته اید و عشق ورزی با اون وجود میکنید، ما مودت به این بزرگ را حاجت داریم عزیزان. محبت خوب است، اما هنگامی که رنگ مودت نگیرد، اون کارایی لازم را معلصف ندارد. هنگامی که شناخت در پس این نباشد، کیست؟ من الحسین. حسین کیست؟ شخصیت او کیست؟ چرا؟ یه وجود متفاوت هست دیگره. همه اون انسان هاییست که در طول تاریخ خون فشانی کردن، حرکت کردن، قیامی، سیری، حرکتی، چرا باید نام او بر تارک تاریخ اونچنان بدرخشد؟ که زین و سماوات و الارضین بر زبان پیامبر مکرم اسلام باشد. زینت آسمان ها و وجود و هستی پیامبر او را بنامد. چرا باید کارون به اونجا برسد که پیامبر با تمام عظمت صاحب وحی کبرا بگوید حسینان منی و انا من حسین؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اون شناخت دقیق به شخصیت، جاهیگاه، مقصد و مقصود و تمام ابعاد وجود این بزرگ انسان زمینه مودت را فراهم میکنه. دوم این که اگر حسین را میخواهیم، اگر پدر حسین را میخواهیم، اگر علی مرتضی را دوست میداریم، اگر عشق ورزی به او میکنیم، این بر اساس اون باشد که ما جمال این بزرگان و جلال این بزرگان رو اونچنان شناختیم که دیگه دامن از دست رفته است. بحث منافع من نیست. همونجا گفتیم سال قبل، بنده هرگز چنین چیزی رو نمیگویم که ما نمیتوانیم دست به ذیل عنایت این بزرگان دراز کنیم. خداوند این باب رو گشوده است. مکتوب کوتاهی رو قریب 100 صفحه در همین سال ماهای قبل برون آمد و چاپ شد از مجموعه مفاهیم قرآنی که با عنوان بربال قرب این رو من نوشتم که مجموعه و نگاهیست به مفهوم توسل. دقیقا مشخص میکند که جایگاه توسل چیست اساسا در ذیل آیات شریفه قرآن و مکتب اسلام. این که بحث جای خودش رو دارد، بحثی نیست. اما نکته این است عزیزان، گاه ارتباط ما با این گونه محافل و صاحب این مجلس سید الشهدا مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین از اون سنخ و جنسی می شود که هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسر رضا. هر زمانی که گره در کارمون می افتد، حاجت و متاع و خواسته ای داریم دست ما و دامان شما ای بزرگان اولیاء خدا. این می شه از همون جنسه به مست کار کردن. این میشه از اون جنسی که با مبدت نزدیکی ندارد. مبدت چنین نیست عزیزان. مبدت آن است که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. مبدت چیز دیگه نیست. اونچنان محو جمال این بزرگیم که گاهی من شده است میبینم این دوستان مثلا این دهه ها و این مجالس و اشبرزی ها به پایان میرسد، بعد میگن خب حالا امشب شب پایانی است، مثلا شب مزد است، شب عجز است. خدا میداند من شرمنده میشم از شنیدن این کلمه. کدام اجر، کدام مزد؟ کی به کی میخواد اجر بده، مزد بده؟ تمام وجودمون، تمام هستیمون رو فدای یک نفس گرانسنگش بکنیم، از اون لحظاتی که بر خاک داغ کربلا افتاده است تمام هستیمون رو بدیم، یک هزارم یک قبار خاک راهش نمیشود، اجر و مزد کدوم بود است که ما باهم بگیریم طلب کنیم؟ اگر اون شناخت واقعی و معرفت بیاید به دنبال اون مودت، کار به اونجا میکشد که این علت ارتباطمون نمیشه. چون اگر اون عامل ارتباط شد، اگر دیر و زود شد عطا، اونگاه ممکن است دست پس برود، زبان بسته شود، دیر و زود بیاییم و نیاییم و قصه های دیگری دارد. اصلا این دل تکان نخورده است، قلب تسخیر نشده است. سومون مسئولیتی که می آید. چهارم هنگامی که ابراز میشه. نمیشه که محبت ابراز نشه. نمیشه که محبوب فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشفه کنند در کارش. مگه میشه اینجا نباشد این ناز و نیاز و کشش و کوشش بود این ابراز بشه و خودشو نشان بدهد در تمام صحنه های زندگی؟ و این نشان دادن محبت که مودت میشود زبانی نیست. بله به زبان میگوییم به نفسی انت و ابی انت و امی و نفسی و ولی یا ابن رسول الله، اما این زبان است. اما زبان عمل گویاتر از زبان در کام است عزیزان. در مقام عمل چه؟ تا کجا هستیم؟ با حضرت مولانا الحسین این میشه مودت. خب این یه نگاهی بود با آیه شریف سریعاً خدمت دوستان. بازگو کردیم و تبرکی هم امشب در نخستینگاه سخن فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. تا اینجا خطاب به وجود خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی خطاب روشن و مشخص. حالا و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. و هر کسی که اقتراف می کند حسنه ای را. کلمه یقترف، اقتراف از ماده غرف با غاف به معنای بریدن و جدا کردن پوست از درخت در اصل معنای لغوی، اونگاه به معنای اکتساب و به دست آوردن، به دلیل اینکه اکتسابی است که همراه با مشقت است از این ریشه لغت گرفته میشه، اکتساب ساده ای نیست. و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، و هر آن کسی که به دست می آورد حسنه ای را، ما من پروردگار نزد له فیها حسنا، من هم می افزایم به حسن اون حسنه او، نمی گذاریم همان گونه که عمل کرده است فقط به انجام برسد، بلکه ما هم می افزاییم به حسن اون، نزد له برای اون فیها در این حسنه حسن فزونتری را. ان الله غفور شکور، و خداوند غفور شکور است. این یه جمله رو هم کوتاه بگم به ادامه بحث رو پیگیری کنیم. اولا مشاهده فرمودید و من یقترف عزیزان، چون جدی است. کسب حسنه کار آسانی نیست. حسنه یعنی چه؟ یعنی ما یحسن و فیه، اون چه در اون حسن است، اون چه قبح ندارد و حسن دارد با معیارهای الهی و شرعی، هر اون چه در اون حسن است حسن است. یعنی حسنه صفتی است برای موصوف محذوف، یعنی فعلت الحسنه، یعنی یه عمل حسنه، یه فعل حسنه. هر اون کسی که حسنات رو و افعال نیک رو با تمام درشتی ها و سختی هایی که دارد جمع می کند، اکتساب می کند و به دست می آورد، کنایه از اون که به سادگی دست نمی دهد، صدفه و تصادف نیست که انسان بتونه حسنات رو جمع کند. من یقترف حسنتم، فکر می خواد، هدف می خواد، همت می خواد، اراده می خواهد، ایستادگی می خواهد، مقاومت می خواهد. نزد له فیها حسنا، ما نمیگذاریم فقط در حد عمل باشد، می افزاییم. در جای دیگری می فرمایید این حسنه رو خداوند چقدر می افزاید؟ من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثالا، ما دهش می کنیم. ما نه اینکه یه حسنتون یه حسنه قبول می کنیم، بلکه این رو ده برابر می کنیم، به شما برمی گردانیم و در حساب شما واریز می کنیم. چرا؟ چون ان الله غفور شکور، چون این سنت الهی و صفت الهی است که خداوند هم غفور است هم شکور است. اما کلمه غفور رو که می‌فرماید به دلیل اینکه خاطر آسوده کند ما را، نگوییم که این مطالبی که خداوند داره میگه، این عشق بازی ها و عشق ورزی ها، این اکتساب حسنات، رسیدن به اون مقامات بالا، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، این از آن خوبان است، اونها که در عمرشون نلغزیدن، نغلطیدن، چنین نکردن، چنان نکردن، نه 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 نه، قصه نیست. اولا فرمود ان الله غفور، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. گمان نکنید که باید پاک دامنی باشد که جامه نیالوده باشد که چنین و چنان مستوجب این عنایت الهی. خیر، اول غفران میاد، اگر کاستیست میپوشاند، اونگاه شکوران، اونگاه شکران میاد بعد از اون غفران. عجیب این وصف الهی عزیزان. اگر خداوند شکور است یعنی چی؟ یعنی ساده، یعنی متشکره. یعنی چه؟ یعنی خداوند توان میدهد، نیرو و قوت میدهد، فکر و اراده میدهد، معلم و هادی میگذارد، راه رو نشان میدهد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. توفیق رو میدهد، عمل رو انجام میدیم با تمام این سرمایه ها، بعد میگه بندگانم من از شما خیلی متشکرم. متحیر و مبهوت انسان از این زیبایی کار میماند. ان الله غفور شکور، ما از شما سپاس میگوییم و پاداش شما را هم چنین و چنین متشکرانه برداخت میکنیم. بسیار لطیف، دلنواز، امیدوار کننده و مؤثر است این دو وصفی که کنار هم میاد. ان الله غفور شکور، بسیار زیبا. من فقط یه جمله میگم، دیایه بعدی رو محضر مبارکتون که این جمع‌بندی ها به پایان رسید شروع میکنیم، و اون این است که بزرگواران، با توجه به قسمت اول آیه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، و من یقترف حسنتا، نمیتواند کلی و قانون کلی که داریم میگیم حداقل مورد و مصداق خودشو که نمیتونه نپوشونه، یعنی اگر این قانون قانون کلیست و من یقترف حسنتا شامل هر حسنه ای می شود، اما از هر و بالاترین مصداق این حسنه چیست؟ المودتو فی القربا و من یقترف حسنتا، اونها که می خرند به جان، اونها که فرمود من احب بنا اهل البيت فليستعد جلبابا للبلاء. اگر کسی واقعا عاشق ما خاندان است، یه پوستینی رو برای خودش آماده کنه که اگر چوبی بر این پوستین میزند، سنگی بر این پوستین میخورد، مقاومت لازم رو داشته باشه. یعنی عشق بازی با ما خاندان کار آسانی نیست که این شکار، این صید شکار هر صیادی نخواهد، نمیتواند هر کسی در این وادی اونگونه که بیاید که بخواهد پای بگذارد مگر آمادگی لازم رو داشته باشه. و من یخترف حسنتن، هر کسی که می آید موافق و مطابق این مودت رو جذب می کند، فرو میره تو این معرفت، دل می دهد، دل می ستابد، به عمل می شتابد، مشتاقانه نشان می دهد عشق ورزی خودش رو با این اولیاء خاص خداوند، با امیر المؤمنین و ائمه هداة مهدیین علیهم الصلاة والسلام، ان الله غفور شکور. بعد فرمود نزد له فیها حسنا. حالا با این مصداق که عرض کردم عجیب برکتی میدهد خدا. هر کسی که در این وادی ولایت، در این وادی مودت مشتاقانه پا میگذارد و اقتراف میکند، خدا چه رشدی میدهد به این وجود، به این مودت، خداوند چه برکاتی به او میدهد. اجازه بفرمایید اینو من در قسمت‌های بعدی سخن که میرسیم، حال یا انتهای امشب یا فردا شب، یه نکات ظریفی است چون مناسب با آیه بعدی و آیه 36 خواهد بود، این قسمت بحث رو اونجا تکمیل میکنم. محضر بارکتون تمام. آیه 24 ام یقولون افترا علی الله کذبا. عجب سخنی به میان می آید. نه این است که شاید می گویند، الله اکبر، نعوذ بالله، افترا علی الله کذبا، می گویند این پیامبر افتراء بر خداوند به دروغ بسته است که چنین می گوید. اونها که مکذبان پیامبر بودند این جمله رو در خیلی از موارد گفتن، اما الان بعد از این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا معنای دیگری پیدا میکند این آیه. دقت بفرمایید، اولا افتراء از ماده فریه میآید، از ماده فری به معنای بریدن، سخن جدای از حق رو فریه میگویند. هنگامی که شما در حق دیگری، کسی در حق دیگری دروغی را میگوید، افتراء میشود. افتراء یعنی دروغ در حق دیگران، نه در حق خود انسان. این میشه افترا. فرمود ام یقولون افترا، آیا اینها میگویند که این پیامبر خداوند داره میفهمد، آیا این پیامبر افتراء بر خداوند پروردگار به دروغ زده است؟ حالا این چه افترایی است که اینجا مطرح میشه؟ همین مصداق بارز سخن همین است عزیزان. گفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، میگویند ام یقولون افترا، آیا این پیامبر آتش به کماج خود میدهد؟ آیا این پیامبر نان به نرخ فرزندان خیش و خاندان خیش میخورد؟ نگفتن؟ عیناً همین رو گفتن. صحنه مشابه رو بنگرید. ماجرای عظیم تکان دهنده 18 ماه ذی‌الحجه روی داد عزیزان. پیامبر با تمام اون مقدمات و تمطراق، با تمام اون خصوصیات، 120 هزار حاجی رو نگذاشت پیامبر اینا متفرق بشن. بعد از اتمام حجت البلاغ، حجت الوداع، این جماعت رو رسول خدا آورد، 180 کیلومتر اینها رو آورد برون از مکه، رسید به اون وادی عجیب کراع القمیم، قریب جحفه، نزدیک جحفه، تمام مردمان رو متوقف کرد. پیش صبحگاه 18 رسیدن به این منطقه وادی قدیر و خم که نه دریا بگو ای هوشیار، مست می اون همه روزگار، جرعه چشان می ناب قدیر، خلق همه جمله صغیر و کبیر، همه خماریم ز صحبای ناب، در آتش اون همه شیخ و شاب، دست خدا و خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دلزاز و دود، جوشش این میز ولای علی است، راوی این قصه خدای علی است. رسید یا ایها الرسول و بلغ، با تمام خصوصیات پیامبر ابلاغ کن. پیامبر مکرم اسلام این 4-5 تا درخت و کنار اینجا هست، در کنار اینها دستور دادن اون وضعیت رو ایجاد کردند و پلکانی نردبانی به منبری بفرمایید از سنگ، و رسول خدا بالای اون ایستاد و اون سخنرانی قرار رو، اون سخنرانی که خدای رحمت کند، علامه جلیل القدر بزرگوار امینی شیخ عبدالحسین امینی، که از اونها بود که طعم مودت را چشیده بود. حیفم میاد نگم، اجازه میفرمایید یه داخل پرانتز، یه بین الهلالینی گفت: اون بزرگ در عالم رؤیا و خواب دیدم که پای در قیامت گذاردم، ولوله است، گروهی می آیند و صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین با جام بلورینی بر کامشون می ریزد. تشنگی و آتش قیامت اینها رو رفع می کند. یک بار دیدم سر و صدای ایجاد شد. چه خبر است؟ گفتن شیخ عبدالحسین امینی به عرصه می آید. دیدم میدان باز شد، شیخ آمد. هنگامی که نزدیک شد، علی جام رو به کناری نهاد، دست ها برون آورد و در کام امینی ریخت و گفت: یا شیخ، بیض الله و چک بیست بیست وجوهنا فی الدنیا، شیخ خدا روی تو رو امروز سپید کند که روی ما را در دنیا سپید کردی. این از اونهاییست که نزد لهو فیها حسنا، چشیده است. جلد اول رو نگاه کنید. وقتی سلسله سند، من در همین اجدام امسال جشن قدیر هر ساله که برقراز انشاءالله میاد آثار بیرون، مفصل این امسال پرداختم به منصف سند متن و تمام ابعاد این حدیث رو به شکل علمی 75 دقیقه 80 دقیقه بررسی های عمیق کردم، منظر ما رو که دوستان در مشهد الرضا. خب این با این عرض و طول این حدیث، با تمام اون خصوصیات که اگر ما در اسلام عزیزان به جرأت عرض میکنم هر کسی غیر از این سخنی دارد بیاد بنشیند صحبت کنیم، اگر یک جمله متواتر از پیامبر داشته باشیم، یعنی اگر پیامبر اسلام فقط یک جمله در طول عمرش گفته باشد، اونم همین جمله است: به اتفاق فریقین شیعه و سنی که من کنت مولا فهذا علی مولا. اگر پیامبر یک جمله گفته باشه اینه، مسلم ترین جمله طول عمر پیامبر، من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. اگر بحثی هست تو کلمه مولاست، که عرض کردم تو این بحث 28 معنای مولا رو یک به یک دستبندی کردیم، طبق بندی کردیم، بررسی کردیم که با کدام معنا میتوند کلمه مولا باشه. الان مراد من این نیست. رسول خدا این جمله رو گفتن و خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کمر آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرن. دیدن مردم چه اتفاقی افتاد؟ تموم شد. پیامبران فرمودن که بیایید حالا تبریک بگید و حدیث و تهنئه. بخن بخن بکیا علی صرت مولای و مولا کل مؤمن. ابن عفیر شامی لغوی قدرتمند اهل سنت در کتاب النهایه خودش وقتی میخواد کلمه ولیه و مولا رو معنا کنه، به این جمله عمر ابن خطاب اشاره میکند که میگه: منها قول عمر لعلی، من جمله از معانی کلمه آنیست که عمر ابن خطاب آن روز به علی این جمله رو گفت. گفت: به به بخ بخ، یعنی به 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 به، مولای ما شدی. این جمله رو بازگو میکند ابن عسیر لغوی اهل سنت در کتاب النهایه لغت خودش. سخن پیامبر تمام شد، ولوله افتاد در بین یک گروه خاصی. اومدن بعضیاشون گفتن: یا رسول الله، این جمله‌ای که شما گفتید چی بود؟ تو خودشون گفتن: ببین، به این قناعت نکرد که خودش النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، چنین تسلطی رو داشته باشه. حتی فکر بعد از خودش هم کرد، دامادش هم برای دامادش هم شغل جور کرد. اومدن گفتن: یا رسول الله، این جمله‌ای که شما گفتی از خداست یا از خودته؟ شناخت رو ببینید، از خداست یا از خودت. اشکای پیامبر جاری شد. یا الله، میشه من چیزی در عمرم بگم و از تو نباشد؟ اینجا همان است که اون مرد فهری سعلسا و الان بعضا و بنواقع، حتی به اونجا کشید کار که پیامبر اگر این جمله از خدای توست که داری میگی و حق من اینو قبول نمی کنم، ان کان هذا حق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، یه سنگی از آسمان بیاد تو سر من بخوره، من بمیرم اگر بپذیرم چنین چیزی را. و شد آنچه شد. این را امینی هم در جلد اول مفصل می نویسد در کتاب القدیر. مرادم این که تو این صحنه ها بوده است که گفتن یا رسول الله من خجالت می شرمم می شنسن بگم اینها یا افتراس یا واقعیته که میگی. ام یقولون افترا علی الله کذبا، میگویند آیا این افترایی است بر خدا میبندد؟ بعد حالا جواب را دقت بفرمایید چقدر زیباست. چه میگوید؟ قل لا اسألکم علیه اجرا، یا نه این دقیقا حکم خداست. فرمود فإن یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته. مگر خدا چنین رخصتی رو میدهد؟ مگر چنین اجازه ای رو خدا میدهد که این پیامبر بتواند؟ خوب دقت کنید، بسیار این نکته مهمه. انشاءالله وعده ما و شما در آیه 52 این سوره که میرسیم، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. پیامبر، و این طور ما این وحی رو به تو نازل کردیم. در شیوه نزول وحی، ماهیت وحی انشاءالله میرسیم، چون بحث از تو خود سوره است خدمت دوستان سخن خواهیم گفت. اما دقت بفرمایید، فرمود پیامبر اینها این چنین چیزی میگن، اگر خدا چنین احتمالی در حق تو بود که تو بخواهی افترایی رو به جای سخن خدا به مردم بگویی و بازگو کنی، خداوند اگر چنین چیزی پیش می آمد یختم الله علی قلبک، خدا قلب تو پلم می کرد، دهان تو می بست. شدت بالاترش رو بشنوید. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر با تمام جایگاهی که نزد ما دارد، تقبل یعنی بستن قول به کسی، اگر این پیامبر تقول کند یه سخنی رو به ما، یک کلمه غیر از آن که به او گفتیم بگوید، باش قدرت و قاطعیت تمام لقطع نامن حلوتین، شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم، جانش رو میگیریم و میستانیم. اگر میتواند بیاد بگد رسول الله هم و بعد سخنی را غیر از آن که خدا بر لب و دهان او جاری کرده از بازگو کند. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این را نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. فرمود اگر چنین بود خداوند یختم، فإن یشاء الله یختم علی قلبک، خدا ختم یعنی چی؟ یعنی پلم کرده، یعنی به پایان رسانده، خدا پلم میکرد بر قلبت پیامبر. سنت قانون الهی این است که یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، خدا باطل رو محو میکند، باطل نمیماند، این سنت الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، عزیزان سنت های الهی پایدار است. پیامبر، ما باطل رو محوش میکنیم و حق رو تثبیت میکنیم و میماند. این قانون کلی آفرینش، للحق دوله ولی الباطل جوله. باطل جولانی میده. شما ببینین چه مکتب ها چه فکرهایی بودن در طول تاریخ، اومدن حرف زدن، چقدر اینها خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود خیلی از اینها. اما کدام بیرق است، کدام مکتب است، کدام فکر است که چنین بماند؟ وقتی میرسه انشالله این مجلس به شب تاسوعا و عاشورا میرسه، اصلا شما تصورتون میشه که این عاشورا سال 61 بوده است و حالا شما در 1433 مثلا، اصلا این تصورتون میشه که 1200 نمیدونم 1300 خورده سال بگذرد از این عاشورا؟ اصلا تصورش نمیکنه. انسان گمان میکنه دیگه حداقل این عاشورا پارسال بوده است که ما الان داریم یادمان اون رو میگیریم، با این شور و با این سوز و با این گداز و با این حال. و للحق دوله و للباطل جوله، خداوند باطل رو محو میکند و حق را تثبیت میکند. و یحق الحق به کلماته، خداوند با آیات و کلمات خیش حق را تثبیت و پابرجا میکند. فانه علیم به ذات صدور و خداوند می داند، آگاه به دل هاست. او به ظاهر قضاوت نمی کند حکم کند، بلکه از عمق جان داوری و قضاوت حضرت باری تعالی در مورد شما انسان هاست. من آغاز آیه بعدی رو میگم انشاءالله، خیلی دلنشین و دلنواز است آیه، تا ببینیم به کجا می کشد. و هو الذی یقبل التوبت عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. چی شد یک باره؟ مثل این که حرف و سخن بسیار شد، بالاخره افترا زدن، چنین کردن، پذیرفتن، نپذیرفتن، باطل، حق. آیات قبل تر از ظالمین مشفقین هم ما کسبو، بحث ظلم شد، غیره شد، یه مجموعه ای از مطالب گفته شده است و یه سنتی در قرآن وجود دارد. عزیزان، خداوند هنگامی که یه مروری میکند بر زشتی ها، بدی ها، کندی ها و چنین مسائلی و این گونه مطالب مطرح میشه، یک باره یه دریچه ای از امید رو پیش روی انسان ها میگشاید، ولو برای اونهایی که به آخر خط رسیدن باز یه دریچه ای رو براشون باز میکند ذات باری تعالی. این از همون سنت هاست. اوست آن کسی که میپذیرد توبه را از بندگان خیش. بسیار عرض میکنم محضرم باره که دوستان، از عالی ترین و نوید بخش ترین برکاتی که در ادیان الهی و بسیار درخشان در مکتب مکرمه وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی دیده می شود، عزیزان، همین قاعده و قانون توبه است. یعنی اینکه انسان ها در هر شرایطی، در هر موقعیت و جایگاهی که قرار می گیرند، همیشه امکان تغییر مسیر، تولد دوباره، یافتن راه نو، هزاران هزار امید جوانه زدن در دلشون مهیاست و هیچگاه برای چنین تبدل و تغییر شخصیتی دیر نمی شود. همیشه به گاه و به زنگاه است. این نکته بسیار عجیبی است و من مایلم که دو سه نکته خاص رو در توبه بگم. حالا عرض کردم شاید الان امشب فرصت نباشه، اما این بحث رو به سادگی نمیخوام رها کنم چون خیلی نکته دارد و خیلی زیباست. اولا هنگامی که نگاه میکنیم مفهوم توبه، گاهی این جمله رو عرض کردم خدمت دوستان، از جهت حقوقی و از جهت منطقی وقتی نگاه میکنیم به توبه یه دیدگاه است، از بعد عرفانی و اخلاقی که نگاه میکنیم توبه چیز دیگری است. یعنی خطایی سر زده است، اشتباهی رفته است، آدمی پا رو بر به نوعی حقیقتی نهاده است و مسیر رو کجراه رفته است. خب بالاخره در قبال هر خطا و رفتار ناشایستی که انسانها ممکنه مرتکب بشند نسبت به خدا و خلق، چهار حالت پیش میاد. یک، این که بعضی از انسانها بعد از ارتکاب خطا گردن رو صاف میگیرند، با کمال افتخار میگویند ما چنین کردیم و چنان کردیم، باز هم فرصت دست دهد این چنین خواهیم کرد. این یک گروه از انسان ها، اینا همون ها که عصبیت جهل وجودشون رو گرفته است. میرسیم انشاءالله در قسمت بعدی توبه اشاره میکنم. اینا عجیب فرو رفتگان در جهلن، در جهل مرکب در شخصیتشون دیده میشه متاسفانه. اینها کسانی هستند که مصر بر ذنب و گناه و اشتباهند. با انسان ها هم اگر خطا میکنن باز هم منتظر فرصت بعدی برای خطای بعدی. این بدترین شکل متصور است بعد از ارتکاب خطا. عزیزان، حالت دوم آن است که انسان خطایی رو و زشتی رو انجام داده است اما انکار میکند. هنگامی که مورد بازخواست و پرسش قرار میگیرد انکار میکنه، نه من چنین کاری رو انجام ندادم. از خودش سلب میکنه خطای خودش رو. این برخواسته از ضعف شخصیت است. خطایی رو انجام داده است، شهامت اقرار به خطای خودش رو هم ندارد. این شکل دوم. شکل سوم این است که در عرف سیاسی امروز تعبیر به فرافکنی از آن میکنیم. یعنی کسی خطایی رو انجام میدهد اما شروع میکنه به توجیهات، اگر من این کار رو انجام دادم وضعیت اقتصادی این من بود، وضعیت فرهنگی این چنین بود، چی اون چران بود، نمیدانم چرا داره گنجه باز است، از این حرفا چنین شد چنان شد و موجب شد که ما چنین کاری رو انجام دادیم. این گروه سوم. اما گروه چهارم کسانی هستند که هنگامی که خطایی را انجام میدهند بسیار منطقی عاقلانه میپذیرند خطای خودشون رو. بله، شهامت این رو دارن که بگن این اشتباه رو من انجام دادم و شهامت این رو دارن که اصرار بر اشتباهشون دیگه نداشته باشن. شهامت این رو دارن که مسیرشون رو از اشتباه جدا کنن. این توانمندی و رشد فکری رو دارن که خطا رو تشخیص بدن خطا است و الان آمادن که با پذیرش خطا از پیشگاه قانون فرصت دوباره برای تدارک اون چه از دست رفته است و جبران مافات تقاضا کنند و طلب کنند. نام این چیست؟ این توبه است. توبه یعنی همین رفتار چهارم. زیباترین خیر الاعتذار به تعبیر بزرگان، بهترین روش برخورد با خطا و اشتباه میشه توبه. یعنی این که انسان خطا رو واقعا میشناسد، میفهمد، درک میکند، میپذیرد و اونگاه مسیر خودش رو حاضر است که از خطا و اشتباه و از این خطایی که از او سر زده است تغییر بده. این نکته بسیار خوب در تحلیل کلی توبه است عزیزان که بس منطقی است. اما نکته دوم که میخوام بگم محضرم باره که دوستان که این فوق‌العاده مهم است اینه، منهای همه مسائلی که توبه در حقیقت حیات دوباره است. یعنی انسان واقعاً دقیقاً این جز این نیست که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند دوست می‌دارد. وقتی که به پیامبر و نبی مکرم اسلام گفت یا رسول الله اگر کسی یک سال قبل از مرگ توبه کند چه اتفاقی می‌افتد؟ فهمیدم بسیار عالی است. گفت یا رسول الله اگر کسی یک ماه قبل از مرگ توفیق توبه داشته باشه، فهمیدم مجدد انسان دیگری شده است. بسیار عالی است. گفت یا رسول الله اگر یه هفته قبل از مرگ کسی مسیرش رو عوض کنه، فهمیدم بسیار عالی. گفت یا رسول الله اگر یک روز قبل از مرگ، گفتن اینم بسیار عالی است. یا رسول الله اگر یک ساعت قبل از مرگ کسی توفیق چنین عملی رو پیدا کنه، فهمیدن بسیار عالی است. یعنی اگر واقعا آدمی از این شکل چهارم ماهیت وجودش رو عزیزان بتونه تغییر بده، انشاءالله میگم نظر باکن فردا شب نظری عملی، اگر این اتفاق افتاد یه شخصیتی دیگه است. این اون انسان قبلی نیست دیگه، این اون انسان قبلی نیست، یه تولد دوباره است، ولو فرصتی هم به این مقدار در ماندگاری و در زندگی داشته باشه. منهای این قضیه که داریم میگیم، من میخوام این بود رو یه اشارهی بکنم محضر ما رو که دوستان و توجه به این بفرمایید. یکی از اسرار مهمی که عزیزان من در این مسئله وجود داره اینه که توبه در حقیقت ما را به جایگاه حقیقی عبد برمیگردانه. میدونید یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که بین ما و بین حضرت پروردگار حائل میشه چیزی نیست جز بینی و بینه که انی ینازعنی فرفع بلطفه که انی من البینی، بیا هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این انا من، این غروره شگفت‌انگیز، کبر و عجبی که در وجود انسان به دلیل انانیت ایجاد میشه، عاملی است که بین ما و بین حضرت پروردگار فاصله می‌افکند. از مهمترین سازوکارها و از مهمترین عواملی که شاخ کبر رو در وجود انسان می‌شکند، عجب رو به زیر می‌کشد، انا رو فرود می‌آورد، چیزی نیست عزیزان جز توبه. یعنی وقتی انسان حاضر میشه دست رو بالا میبرد، بر سر میگذارد، به خاک مذلت میافتد، اینجا جاییست که گذر کرده از خودش. تا گذر نکند انسان از این انا اتفاقی نمیفته، براش برکتی نمیاد. گفت رد میشد. با کمال عذرخواهی تمثیل ادبی مثنوی رو عرض میکنم، دیگه این حیوان رو میکشید این طرف آب ببرد اون طرف نمیومد، هر کار میکرد نمیرفت، میکشیدش نمیرفت. یه حکیم میرسید و گفت بیس اومد با چوبی آبروی شوری داد این گلالود شد و کشید حیوان رفت اون طرف. گفت چطور رفت اون طرف؟ ما هر کار کردیم یک ساعت نمیرفت. گفت عزیز من این تصویر خودش رو میدید و حاضر نبود پا رو خودش بگذاره، الان که ندید خودش رو دیگه از پل و از آب هم گذشت. تا زمانی که انسان خود بین هست نمیتواند خدا بین و خلق بین باشد. و توبه از اون عواملی است که میشکنه عزیزان این غرور رو در وجود انسان. شانه ها به زیر میاد، میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. همون زمزمه ای رو میشنویم که روز اول شنیدیم، یعنی همون حالتی رو که خداوند به ابلیس گفت چرا ما منعک الله تسجد از امرتک، چرا وقتی امرت کردم سجده نکردی؟ گفت انا، تموم شد، انا خیر من، من بهتر بودم از آدم، چون من از نار و نورم، او از خاک و گل است. گفتن برو بیرون ملعون، فخرج فانک رجیم، انا مقابل پروردگار، تموم کرد کارش رو. به اون گفتن آقا تو چرا خوردی از این درخت؟ بهت گفتیم چرا خوردی؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا، خدای تمام ما قبول داریم. شکست، آدم خودشو شکست، فرو ریخت. اینی که داریم ناله مستغفرین در پیشگاه خداوند محبوب تر از نجوای عارفین بالله است، چون اونها که به چنین حالتی میرسن میریزن میشکنن وجود خودشون رو تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهرت. اینجا جاییست دیگه این خود از دست رفته دیگه، دیگه این جاییست که بارها گفتیم هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشی، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد، هر نفسی که با خودی بسته ی ابر غصه ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد. وقتی انسان حاضر بگذره پا رو خود میگذره در پیشگاه باری تعالی، دیگه حجاب ها جور دیگری برداشته میشود و قصه چیز دیگری میشه. انشاءالله این مایه بسیار دلانگیزی است و حاجت ما اون داریم. من این آیه رو بیشتر به تمام فردا شب خدمت دوستان بازگو میکنم که و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. انشاءالله بیشتر خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. آمین.